الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الباري الطاهرين وبرايه الله في العالمين ولو وجد ميته وطعام الغير فطعام الغير اولى ان بذله مالكه بغير عوض او بعوض هو قادر عليه. در دوران امر بین ارتکاب اکل میته و ارتکاب اکل مال مغصوب اصل بحث اینه کدام مقدمه؟ قبل از این که وارد این بشه امتمادی وقت هست اون مال غیر خود غیر حاضره به تو بپردازه، حالا به غیر عوضن که خیلی روشنه، یا به عوضن، اگر به عوضن یا به ثمن المثل یا به ثمن بیشتر از ثمن المثل که تو عاجزی از او گران فروشی میکنه به تو. این صور رو ابتدا بررسی میکنه، بعد میره سر جایی که اساسا اون غیر نمیده. پس خوب دقت کنید، بحث در دوران امر بین ارتکاب حرام بالذات و حرام بالعرضه. مال غیر اگر حرمت داره حرمتش بالعرضه، نفس اون مال که حرام نیست، چون اذن اون غیر نیست حرام شده. مال مغصوب حرمتش بالعرضه، قابل رفعه، اجازه بگیری رفع میشه. اما میته حرمتش به ذاته. حالا اون که مطرح فرموده ابتدا صورتی که اون غیر اذن بده در تصرف تو، اذنم که میده یا به عوضن اذن میده یا به غیر عوضن. به غیر عوضن اذن بده که خیلی روشنه، اما دائر شده بین این که میته بخوری یا غذای از زید با اذن زید هست، غذای هست مال زید، به اذن زید بری بخوری مجانی، روشنه که اضطرار بر تو صدق نمی کنه، باید بری سراغ طعام غیر. اگر اون غیر طعامشو مجانن نمیده، به قیمتن میده، باز به قیمتی میده که تو میتونی تهیه کنی، اینجا هم روشنه. اگر قیمت رایجه، خب باید بخری. اگر قیمت گزافی یا همون قیمت رایجه ولی تو توان پرداخت قیمت رو نداری، اینا رو باز هم جدا میکنه. اگر توان پرداخت قیمت رو داری باید باز بری بخری، ولو قیمت چند برابر قیمت رایج داره به تو میفروشه، باید بخری و باید پولشم بدی، میته نخوری. بله اگر او اساسا نمیفروشه به تو یا به قیمتی میگه که تو نمیتونی بخری، اینجا وارد این بحث که آیا میتونی مال او رو به زور از او بگیری و باید که کار رو بکنی، یا نه دیگه نوبت برسه به خوردن میته. حالا تا برسیم اونجا عبارت ببینید چند سطری. ولو وجد میتتن و طعام الغیر، اگر شخصی هم میته بیابد هم طعام غیر را خودش نداره، فطعام الغیر اولا، این اولویت تعیینیه، یعنی باید بره سراغ طعام الغیر، منتها با این شرط این بذله مالکه، اگر مالکش بذل می کند، حالا بذل به غیر عوضن که خیلی روشنه دیگه، اصلا برای تو اضطرار صدق نمی کنه که بری میته بخوری، یا به عوضن. به عوضن اگر عوضیست که ثمن المثل در بازاره، بازم همینجور اضطرار صدق نمی کنه بدون شک. باید بری بخری حق میته بخوری نداری. اگر به قیمتی میگه که فوق قیمت بازاره، برای تو میتونی بخری، پولشو داری، بازم شهید اول فرموده بله اگر قدرتشو داری باید بخری، ولو خیلی گران میگه. نه الناس مسلطون علی امواله، در وقت حکم حکومتی نباشه که قیمت تعیین کنه، شخص میتونه هر مالی داره 10 برابر قیمت بازار بفروشه. اگر سر از معامله صفحی در بیاره بله، اون قرض دیگه فوق حالت عادی باشه که میشه صفحی، از اون جهت بله، تازه اونم علل مبنا. ادهی میگن معامله صفحی باطل نیست، معامله صفیح باطله، یه حرف حساب شده ایه. دو نفر عاقل رشید، یکیشون انگشتره که مثلا 10,000 تومان قیمتشه، حاضر میشه از دیگری به 2,000,000 بخره، هیچ امتیازی هم نداره، خصوصیتی هم نداره، این معامله صفحی است، برای طرفین صفیح نیستن، رشیدن. معامله صفیح باطله، صفحی دلیل نداره باطل باشه. معامله صفیح باطله ولو صفحی نباشه. معامله صفیح ولو صفحی نباشه باطله. پس معلوم میشه خود صفیح موضوعیت داره، نه صفحی بودن معامله. لذا اینا خیلی با دقت باید تو ابواب معاملات دنبال کنید. رشد از شروط متعاقدینه، نه صفحی نبودن از شروط عوضین. بخش شروط متعاقدینه، بخش شروط عوضینه. در شروط متعاقدین رشد رو شرط میکنن، در شروط عوضین صفحی بودن رو مانع نمیبینن. بزن فرماید اگر تو قادری بر مبلغی که اون میگه باید بدی بخری، او به عوضن هوه یعنی ملتر قادرون علی، قادر بران عوض باشد، فلحال اگر نقده، یا فی وقت طلبه اگر نسیه است، قادری بر وقت میگه الان میدم یه دونه نون رو میتم به تو به 1,000,000 تومان، تا سال دیگه بده، تو سال دیگه میتونی بدی، باید بخری. سبا اون کانه به قدر ثمن مثلی او از ید، یا بیشتر از ثمن المثل، اون میتونه به بیشتر از ثمن المثل به تو بفروشه. از نظر فقهی معامله صحیحه، حالا از نظر اخلاقی حرف دیگه است. از نظر فقهی معامله صحیحه، بگی یه دونه نون الان به تو میدم 1,000,000 تومان سال دیگه بدی، اگر میتونی باید بخری و باید هم 1,000,000 رو بهش بدی. جریان
امام از آخر اخلاقی بود، سرمایه بود که نفقه خیلی نیازمند بودن که رو تر بیدن برابر قیمت روخته بود، هر چند نگیرد پول سودش تریک نشون بود که اخلاقی کرده
یا فیلی؟ الان در فقهی کسی به این معانی ملتزم نیست، بعد اونم ممکنه بگیم ملک براخره معصوم یه حساب ویژه داره، باید اون جنبه های اخلاقی رو هم در رفتارش لحاظ بکنه، عناوین ثانوی رو هم لحاظ بکنه. سبان کانه به قدر ثمن مثلی هم ازید الا ما یقتضیه اطلاق عبارت مصنف و هو احد القولین، و خواهیم رسید شهید هم همین رو تقویت میکنه، شهید ثانی احد القولین همینه که اگر امر دائر شده بین اکل میته یا خریدن یه دونه نان از دیگری به 1,000,000 تومان و تو میتونی بدی، باید بخری و باید اما پول رو بدی. اظهار اینجا صدق نمی کنه. حالا تو قول مقابل رو برسیم. قول مقابل میگه که اگر قادر هستی، فعلا خوب فرض بحث حفظ کنید، بحث در جلس که تو قادر هستی، یه وقت هست قادر نیستی، مثل من مثلا میده حالا قادر نیستی، مجانی نمیده، به ثمن المثل میده اما قادر نیستی بخری، قادر بر خرید. اونجا باز یه بحث دیگر رو شروع میکنه. حالا قادر بر خرید نیستی، قادر بر بزور گرفتن هستی یا نه؟ بعضی میگن اگر میتونی بزور بگیری باید بزور بگیری. اگر رمق نداره خب دیگه عاجز حساب میشه، بره میده بخوره. میگن به زور ازش بگیر و بعدم همون ثمن المثل رو بهش بده. اگر میگفت 1,000,000 تومان قادر نیستی، به زور بگیر نونش رو بخور، بعدم 100 تومانش رو بهش بده، نه 1,000,000 که میگفت. اینا میاد و قیله. اما در مقابل این اقتضاء اطلاق عبارت، گفت اطلاق عبارت اقتضاء داره، باید عوض رو بدی اگر چه بیش از ثمن المثله. ولی قیل لا یجب بذل زائد عن ثمن مثله. اگر یه دونه نون رو میگه 1,000,000 تومان، تو بخر بگو بده 1,000,000 رو بده میدم، ولی بعدا هم 100 تومان رو بهش بده. واجب نیست بذل زائد از ثمن مثل اون طعام، ثمن المثل. و این اشتراه بهی ولو خریده باشد به اون زائد، گفته به 1,000,000 تومان میکنم، تو به 1,000,000 خریدی، ولی بعدا همون 100 تومنشو بده. و این اشتراه بهی کراهتا للفتنه، نمیخواستی درگیری پیش بیاد. اگر چه خریدی به همون زائد کراهتا للفتنه، این کراهتا مفعول مفعول اون اشتراهیه، خریده به همون زائد، ولی چرا به اون زائد حاضر شد بخرید؟ برای اینکه فتنه پیش نیاد، درگیری نشه. بل انه کل مکره علی الشراء، و برای اینکه او مانند مکره علی الشراء است، اگر کسی رو مجبور کنند که این فرش رو باید به 1,000,000 بخرید، اینم از باب اجبار تن بده به این معامله، بعدن زمین فراهم شد میتونه بره مازاد بر ثمن المثل رو از طرف بگیره. و لأنه کالمکره علی الشراء، در مورد اکراه مبنای شهید اینه که باطل نیست. اینی که عرض کردیم که مبنای ایشون شهیدین هر دو قائلن معامله مکره باطل نیست، اما بنابر مشهور معامله مکره باطله. اگر مجبورت کردن بر اینکه باید این یک دانه نان را 1,000,000 بخری، تو هم خریدی، حالا بعدن هم این نانه رو خوردی، معامله باطله، معامله باطله. تو میری پول تو پس میگیری، البته باید نون اونا رو هم پس بدی. نونشون رو اگر تلف کردی، ثمن المثلش رو از تو بگیرن، یا اگر مثلیه مثلش رو از تو بگیرن. بنابر نظر مشهور باطل. بله؟ بله، بحث اضطرار رو تشبیه میکنه به اکراه. میگه اضطرار در این ظرف مثل اکراه، که اگر معامله ان اکراهن باشه، تو چطور ملزم نیستی اون زائد را بپردازی؟ در اضطرارم کذالک. بل له قتاله لو امتنع من بذله ولو قتل اهدر دمه. اینا ادامه حرف قیله میگه یه وقت هست حاضر میشه، اینو ادامه قیله، قیله میگه یه وقت هست حاضر میشه طرف بفروشه یه دانه نانشو به 1,000,000، تو بخر و بخور بعدم 100 تومنشو بده. اگر اصلا حاضر نیست بده، میتونی با او بجنگی، و اگر او کشته شد ضامنم نیستی، نه قصاص میشه نه دیه. مهدور الدم اگر گفتیم یعنی نه قصاص میشه نه دیه، مهدور الدم دیه هم نداره. بل للمضطر قتاله، قتال اون صاحب طعام را اگر امتناع کند از بذل، یه خواست میگه میدم ولی 1,000,000 میدم، اونجا میگه قتال نکن، بگیر بخور بس 100 تومنشو بشه. اما اگر امتناع میکنه از بذل، میتونی با زور ازش بگیری، و اگر کشته شود اون ممتنع، اون صاحب طعام، خون او هدر است، اهدر دمو، یعنی حتی دیم نمیخواد بدی. و کذا لو تعذر علیه السمن، تعذر علیه السمن و خس میگه میدم نقد میدم تا هم سمن رو نداری بدی، باز میتونی با زور از او بگیری. کذا یعنی یجوزو قتالو، اگر متعذر بشود بر اون مزتر سمن، یعنی او بذل میکنه ولی به سمن کثیری که تو نمیتونی اصلا بدی، میتونی به زور ازش بگیری. اگر میده به سمن کثیر که میتونی بدی، بگیر ولی نده، سمن کثیر رو نده، سمن رو مثل بگیر. این تو اینجا حرفای این قیله بود، ولی ایشون فهمد نه. بله لعنه کل مکره که دلیل بیاره، لعن تعلیل بیاره، لعن ولعنه مرمو آجمال تو حاشیه، مرمو سلطان بود تو حاشیه، سلطان بله، مرمو سلطان فهمیده این واو ولعنه نباید باشه، چون این لعنه حتما مرمو سلطانه، این لعنه تنها دلیل برای این قیله است. این قیله دلیلش اینه که تو مانند مکرهی، جوابش یک کلمه است، قیاسه. اساسا مضطر با مکره از نظر مشهور که فرق داره، بیع مکره باطله و چون باطله نمیخواد بهش بدی، مالک نشده او. اما الان که بر اثر اضطرار خریدی، مشمول اوتو بالعقوده. اگر بگید معامله صفحی، جوابش این معامله صفحی باطل نیست، معامله صفیح باطله. یه دونه نون رو گفته 1,000,000 تومان تو هم خریدی و همون قرار داد، تو مکره نیستی، مضطری. مکره اونیست که از ناحیه تهدید تن به معامله میده، تهدید کسی نه تهدید چیزی. اینا رو دقت کنید، تهدید چیز میشه اضطرار، تهدید کس میشه اکراه. اگر از ترس مردن خریدی، این اضطرار نه اکراه، و اینا دو موضوعه. لذا تو حدیث طرف هم هر دو اومده، ما اکره و علی ما بستر رو علی. در این حال در مورد اکراه مشهور قائلن اختیار شروط صحته، اکراه اگر باشه معامله باطله. البته شهیدین قائلن معامله مکره خودمون فضولی رو داره، صحیح هست اما لازم نیست، اختیار رو شرط لزوم میدونن نه شرط صحت، شهیدین هر دو قائل میمبنون. لأنه کل مکره علی الشراء، نه مکره علی الشراء معاملش باطله بر نظر مشهور، جائزه بر نظر شهیدین ولی لازم نیست. اما معامله مضطر لازمه، کسی بر اثر اینکه نیاز به پول داره میخواد مریضش رو معالجه کنه، مجبور شده خانهش رو بفروشه، بیع خانهش لازم نیست، چرا هم صحیح هم لازمه. اضطرار، اگر کسی بر اثر اضطرار تن به معامله بده، معاملش هم صحیح هم لازم، خیلی اتفاق میفته دیگه، مجبور میشه برای معالجه خانه رو میفروشه. و کسی که معامله خانه رو خریده، ملک میشه، مالک میشه، خانه میشه ملک او، به ملک لازم نمتزلزل. در اکراه احدی قائل بی معنا نیست. مشهور قائل به بطلانند، ادهی هم مثل شهیدین قائل به جوازند، میگن معامله ان اکراهین ملکیت متزلزل میاره. اما در اضطرار احدی نمیگه ملکیت متزلزل، همه میگن ملکیت لازم. میخواستی اقدام نکنی. بله اینا هم قابل طرحه. بله معامله صفحی باید معامله رو با همه شرایط و ظرفی که داره در نظر بگیرید ببینید صفحیه یا نه. بله در شرایط خاص و قیمت متغیره، نباید با زمان ارزانی و وفور مقایسه کنید. اولا میگه معامله صفحی هم باشه باطل نیست، معامله صفحی باطل نیست، معامله صفیح باطله. اونجوری که معامله صفیح اگر صفحی هم نباشه باطله. بر فرض حالا معامله صفحی باشه چونیم، بعد هم ممکن اصلا صفحی بودن هم نفی کنیم، در شرایط ویژه صفحی هم نیست. نزا شهید ثانی اومدیم قیله درست نیست، ول اقوا وجوب و دفع زائد به القدرت. اگر قادری بر دفع اون قیمت فوق العاده ای میگه باید بدی، و اگرم نداری بدی ولی معامله رو پذیرفتی بدهکاری تو ذمت هست. وجوب دفع زائد مع القدره اگر داری، اگرم نداری تو ذمت میمونه بدهکاری. حالا به او هم قول داده بودی به نقد میدم، ندادیش ذمت میمونه. لأنه غیر مضطر من حین اذن. دقت بکنید، من اقوا وجوب و دفع زائد مع القدره دو تا حرف توش، دو تا حرفه. یکی این که اولا باید این معامله رو اقدام کنی، حق میت خوردن نداری، یک همین که این ثمن رو باید بدی به او. این دو حرفه. این لأنه غیر مضطر تعلیل برای جواز، برای عدم جواز اکل میت است. باید بری معامله اقدام کنی، حق میت خوردن نداری، چون مضطر به تو نمیگن. کسی که قادر بر خریدن شیء گران بها، گران قیمت برای حفظ جان خودش، او که نمیگن مضطر. پس باید بری معامله اقدام کنی، لأنه غیر مضطر و الناس مسلطون علی امواله. اونم دلش میخواد ده برابر قیمت بده، میتونه ده برابر قیمت بده. الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه چند برابر قیمت بفروشه. گران فروشی به عنوان اولی حرام نیست. بله این وقت حکم حکومتیه، این باعث حرمت میشه. باز تازه و حرمت تکلیفی، نه حرمت وضعی. اگر حاکم شهر برای اموال قیمت نرخ تعیین کرده، تو بیشتر از اون قیمت فروختی، معامله باطل نیست. میتونه حاکم در اون مازاد بیاد فسخ کنه معامله رو. حرمت وضعی نیست. البته رد بر حکم حکومتی حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی یعنی فساد نه. لذا اگر کسی تخلف کرد، گران فروشی کرد، اون چی میگیره مالک میشه. تو معصیت کرد فسخ باید انشا بشه. اگر فسخ کرد بله باید فسخ بشه، از ملک تو خارج میشه. یا مثلا در شرایطی که دیگری خب جانش در خطره، نداره بده، که سغرای اضرار به غیر بشه، این گران فروشید اضرار به غیر بشه، بازم جایز نیست. و الا یکون کذالک، اما اگر چنین نباشد، به ان لم یبذله مالک و اصلا، مالک اصلا نمیده، میگه 10 میلیونم بدی برای یک دونه نون نمیدم، یا میگه میدم ولی به این 10 میلیون تو هم نداری بدی، او بذله به عوض یعجز عنه. شهید اول فرموده خب برو میته بخور بگیم، اکل المیته این وجده ها، اگر میته پیدا کرد میته بخور. آیا میتونی میته نخوری اینو مجبورش کنی بر پرداختن؟ میشه در حقیقت به نحوی دوران هم بین حق الله و حق الناس. خوردن میته، حرمت اکل میته حق الله، حرمت اکل میته حق الله، حرمت اکل مالک حق الناس. از عبارت شهید اول که فهمت اکل المیته معلوم میشه حق الناس رو خب مقدم بکنه، حق زورگیری نداره. بله یه وقت هست اصلا نیست، هیچی نیست، اگر نگیری به زور میمیری، میته هم نیست، میته نیست، این شخص نان داره اینم نمیده، هم داره به اینه که بمیری یا به زور ازی بگیری. اونجا بازم اهم و مهم مشخصه چیه، به زور ازش بگیر و البته بعد باید ثمن و مثلشو بهش بگیر. اما اگر میته هست، الان اضطرار در مورد تو صدق میکنه، این شخص نمیده، یا اگر میده به قیمتی که تو نمیتونی بخری، برای حق الناس هم هست دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونه نده، میتونه به قیمت گزاف بده. ظاهر عبارت شهید اول اینه که متعین اکل میته، حق الناس مقدم بر حق الله. احتمالم میده شهید که تخییر باشه به این بیان که حرمت مال غیر حرمت عرضیه، میشه بعدا جبران کنی، حالا بگیر به زور از او بخور، بعد برو قیمت شو بشه. اما حرمت میته حرمت ذاتی جبران نمیشه. حالا یه بحث دیگه میشه، اگرم بگیم واجبه از باب این که مثلا جلو منکری گرفته بشه، چون اگر نبی میره میته میخوره، خوردن میته منکره، ممکن از این باب بگیم برای واجبه، ولی این وجوب فقط تکلیفیه دیگه. حالا اگر این وجوب تکلیفی رو امتثال نمی کنه، تو حق داری بری بگی باید بدی، ببینید وجوب تکلیفی نفی سلطه بر مال رو نمی کنه، میگه مال خودشه، دادنش واجبه، نفی سلطه بر مالش رو نمی کنه. و هل هوه های این اکل میته علا سبیل الحتم، تعیین، حتم تعیین یا تخییر است بین اکل میته و بین اکل طعام غیر، علا تقدیر قدرتی علا قهره، بر تقدیری که قادر است این مزدر بر قلبه اون غیر، قهر الغیر قلبه، قهره علیه، قهر اون قلبه اون مزدر علیه بر اون غیر، میگه ظاهر العبارت الاول، که تعیین، ولی قیل به ثانی، ظاهر عبارت اول است. وجه این که حالا قائل به تعیین بشیم، بگید تقدیم حق الله بر حق الناس بر حق الله، به ضرور حق الناس بر حق الله مقدمه، قاعده اولیه اینه. حالا البته در مواردی چرا حق الله مقدمه، و قیل به ثانی به خاطر اشتراک این دو حین ازن در تحریم، میگه همین میته حرامه هم مال غیر حرامه، منتها تحریم یکی به ذاته که بالعرضه، حالا هر دو شدن حرام پس مخیری، ممکنه بگیم متعین اون یکی چون تحریم او بالعرضه. علی حال حرمت متعلق به نفس مال نیست، متعلق به تصرفه نه نفس مال، مفسده تو خودمون مالی که میگیره و میخوره نیست. بله البته خب مشکل با این حساب رو بخوایم ترجیح بدیم، میگه در دروس فرموده ان المضطر مع قدرتهی علا قهر الغیر علا طعامهی به سمن او بدون سمن مع تعذرهی لا یجوز له اکل المیته بل یعکل طعامه و یزمنه لمالکه. در دروس فرموده اگر اون مضطر قادر است بر غلبه غیر را بر طعامش به سمن یا به غیر سمن، این بعت عذرهی مربوط به این بدونه هست، سمن رو بهش بده همونجا ازش بگیر، پولش همونجا بهش بده اگر داری، اگر هم نداری بدون سمن بگیر ازش. فرموده مضطر قادر بر قهر جایز نیست براش اکل میده، یعنی این میشه تعیین اکل مال غیر، نه تعیین میته نه تخییر، تعیین اکل مال غیر. ولی یعکل و تعامه اون تعام را بخور، یعکل و به صورت الزامی یعنی متعین اکل تعام غیر، اون تا زامنی برای مالکش و یزمونه لمالکه. بله اگر نمیتونی به زور از او بگیری میده بخور. پس سه احتمال شد، تغییر باشد یا تعیین باشه میته یا تعیین باشه تعام غیر در صورت قدرت، اگر اون غیر نمیده یا به قیمتی میگه که تو نمیتونی تهیه کنی، در این دو صورت سه احتماله. ممکنه بگیم حق الناس مقدمه برو میته بود، ممکنه بگیم مخیره چون هر دو حرام هستند ترجیحی نباشه برای هر دو ما بزیاری، ممکنه بگیم متعین خوردن مال غیر میته نباید بخوری، متعین خوردن مال غیر. اگر این جهات هم به زمینه کنیم این خیلی قوت پیدا میکنه که بر اون غیرم واجبه در این شرایط بپردازه به تو. بالاخره کسی ببینی از گرسنگی مجبور شده میته بخوره، تو نمیتونی بلا تکلیف باشی، واجبه بر تو بپردازی، تو به این معروف عمل نمی کنی وادارت میکنن عمل کنی، به زور ازت میگیره، از باب امر معروف ازت میگیره، باب بازه بالاخره، از باب امر معروف ازش میگیری. البته باید بعدم قیمتش رو بدی، چون این نهایت اینا باعث جواز تصرف در مال غیر بشه، اما باعث عدم زمان نمیشه، حرمت رو بر میداره این وجوه اما زمان رو نه. بل یأکل طعام را و یزمنه لمالکه فإن تعذر، ولی اگر نمیتواند غلبه کند بر او اکل المیتت و هو حسن. شاید فهمد این فرمایش درست حسنه، تا تعلیلی ذکر میکنه دقت کنید، میگه تحریم مال غیر عرضی است به خلاف میته، تحریم ذاتی است. وقت زال اون تحریم عرضی بالاضطرار، خب ممکنه به این استدلال شهید اشکال کنید بگید زال تحریم ذاتی در این طرف بالاضطرار. تحریم میته هم با اضطرار رفت میشه، فیکون اولا من المیته. این مقدار عبارت شاید بشه این مناقشه رو کرد، اما اگر اون جهات رو به زمینه کنید که علای حال در چنین ظرفی بر اون غیرم واجبه که به تو بپردازه، وقتی واجبه بر او پرداخت یعنی چی؟ یعنی اساسا تو در مال او حق پیدا میکنی. دقت بکنید از کجا زردر میاره؟ در چنون شرایطی تو در مالکه حق پیدا میکنی و او باید بپردازه حق به تو رو. اگر نپرداخت میتونی به زور حق به تو بگیری، این یک تعبیر، میتونید بگید وادارش میکنی بر انجام معروف، واجب رو باید انجام بده که پرداختن به تو باشه، ازش میگیری. البته تمام اینها گفتیم حرمت تکلیفی رو فقط برمیداره، زمان رو نه. در ادامه قولی هست که دیگه میگه حتی بگیر ازش به زور بخور، خسارت هم پولش هم نمیخواد بهش بدی. خب نه دیگه، زمان هست، زمان رو چرا بخواییم بگیم رفع شده؟ قبل متیقن رفع حکم تکلیفیه. و قیل انه اون مزتر حین ازن که با زور طعام را از طرف گرفتی و نمیداد، ضامنم نیست طعام را. چرا؟ چون شارع اذن داده دیگه. همون بیان قبلها به مناسبت میگفتیم اذن شارع از اذن مالک کم در نیست، وقتی مالک خودش اذن بده ضامن نیستی طعامشو بخوری. حالا شارع اذن داده، خب جوابش روشنه که نه، اذن شارع کم داره از اذن مالک.
اذن شارع کجا؟
اذن شارع رو ایشون تقریبش رو نگفته، از خارج اشاره کرده. در چنون شرایطی بر دیگری لازم پرداخت و تو هم در چنین شرایطی مضطر حساب میشی. اضطرار به مال غیر چون برای اون غیر تکلیف میاره، اضطرار تو مال غیر. و اگر در غیر به صورت تعیینی باشه، متعین میشه برای او، صورت متعدد باشن میشه واجب کفایی، چون به ضروره اگر کسی درمونده شده واجب عینی است بر دیگری کمک، اگر فقط کمک از یکی برمیاد، و واجب کفایی است بر بقیه اگر از متعدد کمک برمیاد. اگر اونا به وظیفه‌شون انجام اقدام نمی‌کنن، تو ذو الحق علیه اونا.
واجب نباشه
بگیرن. اصلا قرار نیست احراز رضا بشه، احراز رضا قرار نیست بشه در این صورت. میگیم حتی با عدم رضایت پدش بگه، بحث قهر و غلبه. اگر هم نیست که بهتر بگه، بی درد سرتر برمیداره. اگر هست میگه به زور میتونه ازش بگیری، وقتی هم که نیست فقط مالش بیتره اولا. خدا ببینید خیلی دقیق میشه بس. آیا اضطرار باعث میشه بتوانی در مال دیگران تصرف کنی؟ یعنی اضطرار محققه یا نه؟ اصلا با وجود میته تو مستر نیستی. اینا رو باید اینجوری طولیشو کنیم، چون میدونیم اعانت به کسی که نیاز به اعانت داره بر دیگران واجبه، این از مسلماته. اعانت یک مستعین که مختص به اعانته واجبه. قهرم باعث میشه که در چنین وضعیتی که دیگران دارند و میتونن به تو کمک کنند، تو مضطر به اکل میته برای صرف نکنه، مضطر به اکل میته صرف نکنه. اگر اونا به وظیفه‌شون عمل میکنن فدا، اگر عمل نمیکنن تو حق داری از مال اونها برداری. اضطرار فقط قدر متیقنش لااقل میشه اونا شبه مصداقی اضطرار. قدر متیقن از اضطرار جاییست که کسی نیست که به تو بپردازه، یا هست و نمیده، زورت هم بهش نمیرسه، این میشه متیقن از اضطرار. اما جای دیگه اضطرار مشکوکه، تا بخوام بگیم اضطرار عدم کمک دیگران باعث عدم صدق اضطراره. مقیل انهو این ازن لایز اونو تعام رو بخاطر ازن در تناول اون تعام شرعن به غیر عوضن. ولی من اول اقوام جمعا بین الحقین، بالاخره تو هم حق داری، این حقین خودش اون نکته رو از کردیم میگه، تو هم حق داری در مال او در شون شرایطی، او هم بالاخره مالشه دیگه، حالا تو میگیری از اون میخوری پولشو باید بدی. بحین ازن فلازمو مثله، اگر به زور گرفتی از طرف خوردی ثمن المثل رو بهش بده، نه هر چه خودش میگه. میگه این یک دانه نان رو به تو میدم به 1,000,000، تو هم نداری که بخری، به زور ازش میگیری. میگه وقتی به زور گرفتی لازم نیست 1,000,000 بدی، همون 100 تومن شده، چون فرق میکنه جایی بین جایی که بله اگر خریدی به 1,000,000 مسالمت آمیز ازش خریدی، بعدا باید 1,000,000 رو بدی، نداری بدی به ذمه تعلق میگیره. بل اقوام فلازم حین اذن فلازم و مثل و او قیمت کو و این کان یجب و بز و عذیت لو سمح بهی للمالک، اگر که بذل اذیت واجب است، اگر سمح بهی یعنی اعطا، عطا کنه اون طعام را مالک، لو سمح بهی المالکو، اگر عطا کند اون طعام را مالک. ولی فرق چیه که اگر او یک دونه نان را به 1,000 به 1,000,000 فروخت به تو بعدن باید 1,000,000 رو بدی، اما اگر میگفت به 1,000,000 تو هم نخریدی به 1,000,000، به زور ازش گرفتی، اینجا همون 100 تومنش رو بده. میگه چون در اولی اقدام کردی بر معامله، در دومی معامله صورت نگرفته، تلف مال غیر کردی، من اصلف مال غیر فا اول او زامن قیمتشو بده، مثلشو بده.
قیمت در همون شرایط
ثمن المثل رو، ثمن المثل میگه شرایط عمومی لحاظ میشه، نه اون نقطه، شرایط اون نقطه خاص نه، شرایط عمومی. ممکنه حالا در بیابان گیر کردن، اون بیابان معیار قیمت گذاری نمیشه. بل فرق ان ذالکه کان علی وجه المعاوضه الاختیاریه، یه دونه نون رو میگه 1,000,000 میفروشم، تو هم میگه خب باشه میخرم، خریدی خوردی باید 1,000,000 رو بدی، معاوضه اختیاریه است، اقدام کردی. اما اگر نه، گفتی به 1,000,000 ازت نمیخرم و نان رو به زور ازت میگیرم، به زور گرفتی خوردی هم 100 تومنشو بده، چون دیگه معاوضه صورت نگرفته، اصلفت مال الغیر، من اصلف مال الغیر و اول اوزام 100 تومن شده. و هازا یعنی جایی به زور گرفته علا وجه اطلاف مال الغیر غیر اذنه و موجب او شرعن، موجب مقتضان، مقتضای این اطلاف مال غیر مثل یا قیمت است. این تمام. از آخرم یک ترتیب رو ذکر میکنه نسبت به موارد دیگه، و حیث و طباف و لغل میته، میگه اونجا که میته مباح شده اکلش، خود میته مراتب داره. فمیتت المعکول اولا من غیره، اگر یک گوسفندی مرده و یه روبا، میگه دیگه میته اگر میخوای بخوری گوسفند بخور، روبا نخور. میته معکول اولا از غیر معکوله. یک. دو، و مذبوح هما یقا علیه زکات اولا من هما. دقت کنید یه عبارتو، اگر یک روباه رو سر بریدن به ذبح شرعی، روباه قابل تزکیه بود و باعث پاکی پوستش قدر متیقن، اگر یک روباه رو سر بریدن به ذبح شرعی، گوشت روباه ذبح شده به ذبح شرعی از گوشت گوسفند مرده بهتره. مذبوح ما یقع علیه الزکات، ما یقع علیه الزکات حتی روبارم شامل می شد، مذبوحش اولاس من هما، یعنی از میته معکول و غیر معکول، حتی از مرده گوسفند بهتره. باز اگر گوسفندی هست ذبح شرعی شده منتها ذابحش کافر بوده، ناسبی بوده، این فرمود باز بهتر از اون روباهی است که یک مسلمان او رو ذبح شرعی کرد. اگر روباهی را مسلمان ذبح شرعی کنه، این به پایه اون گوسفندی که کافر او رو ذبح کرده نمیرسه. و مذبوح کافر و ناسب اولا من الجمیع، این اولویت هم منشأش فقط روایاته نه محاسبات، با محاسبات باشه هیچ فرقی نمیکنه. Thank you.